بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة عز وجزك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب ما تا اینجا پاری امور و نکات تمهیدی و مقدماتی رو اول مطرح کردیم و بر اساس امور و مقدماتی ما به روش شناسی تفریع و فروع و تفصیل مسائل و نیز روش شناسی تبوی به مباحث فقه زیست فناوری دست پیدا کردیم. بر اساس منهج و روش شناسی تبویب مجموعاً گفتیم که در شرایط فعلی اکنون 20 فصل که شامل 20 بحث محوری خواهد شد مجموعه فقه زیست فناوری رو تشکیل می دهد. 4 فصل از این 20 فصل مباحثی بودند که یا فقهی نبودند یا رأساً و مباشرتاً فقهی قلمداد نمی شدند. ما به بررسی مبادی نظری فقه ژنتیک اجمالاً پرداختیم. این یکی از اون 4 فصل بود. فصل سوم، محور دوم، فصل دوم راجع به مبادی و قواعد اخلاقیه مرتبط یا مختص به فقه زیست فناوری بود و بحث شد. در فصل سوم اشاره‌ای به قواعد اصولیه مرتبط به فقه زیست فناوری داشتیم. در فصل چهارم هم بحث اجمالی در خصوص قواعد فقهیه مرتبط و احیانا مختص به فقه زیست فناوری بحث شد. در مجموع این 4 فصل رو به مسابقه مقدمات و مبادی اجمالاً مطرح کردیم و عبور کردیم و گفتیم که 16 محور، محورهای موضوعی که متعلق مباحث فقهی در این قسم از فقه قلمداد می شوند قابل طرح و فرض است که یکی یکی اونها رو باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. اولین محور که در این ساختار موضوع فصل پنجم از فصول 20 گانه فقه زیست فناوری قلمداد شد عبارت بود از احکام دانشورزی و پژوهش در زمینه زیست فناوری. آیا ما مجازیم کار پژوهشی و دانشی در زمینه زیست فناوری بکنیم؟ آیا مطلقاً مجازیم یا اجمالاً مجازیم؟ اگر مطلقاً مجازیم ادلش کدام است؟ اگر محدودیت هایی وجود داره در واقع به نحو ثانوی ما محدود می شویم، پس بنابراین اجمالاً مجازیم. اون چه که موجب محدودیت می شود کدام است؟ و یا اصولا مطلقا مجاز نیستیم به ورود در حوزه خلقت و توغل و تعمق و پژوهش، تعلیم، تعلم در زمینه قوانین حاکم بر حیات و موجودات زنده. و اگر مشروط و مقید مجازیم در چه حوزه‌هایی؟ ما این فصل رو طی چند جلسه مورد بررسی قرار دادیم، اما خب به اجمال و در حد ذکر بعضی نمونه ها اکتفا کردیم و بحث رو به پایان بردیم. طبق ساختار پیشنهادی و ترتیبی که در ساختار فقه زیست فناوری مورد پیشنهاد خودمون ارائه کرده بودیم، باید امروز و در این جلسه به مسائل مربوط به حوزه علوم شناختی که مرتبطند و در پیوند هستند با تکنولوژی الحیویه زیست فناوری، باید به این فصل و این بحث بپردازیم الان و بعد از او به فصول دیگری که در پی این فصل که فصل ششم قلم داد می شود باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرند. اما از اونجا که ما مجال کافی برای پرداختن هر چند اجمالی به مسائل همه فصول یکان یکان این فصول شانزدهگانه رو نداریم، ناچاریم فعلا و در این مرحله از بحث و در این دوره از بحث که خصلت و خاصیت و ثمره این دوره بحثی ما گفتیم فتح باب بحث است. ما میخواییم چارچوبی به دست بیاد و ادبیات اولیهی تولید بشود و فتح بابی بشود که بعدها حالا در دوره هایی که باید به بحث تفصیلی بپردازیم خودمون و اساتید و بزرگان احیانا در این بحث ورود کنند و به طرز و طور تفصیلی به بررسی مسائل ذیل هر یک از این فصول شانزدهگانه بپردازند و پرداخته شود. در نتیجه من وقتی مرور کردم به مجموعه محورها و فصولی که در ساختار پیشنهادی آورده بودیم، دیدم در بین اینها پرچالش‌ترین این محورها و فصول و پر مسئله ترین و نسبتاً مفصل ترین این محاور و فصول مسائل قلمرو بهداشت و درمان و پزشکی است. مسائل پزشکی و انطور بهداشتی مرتبط با مسئله زیست فناوری و مهندسی ژنتیک هم به شدت مورد ابتلا است و هم به شدت مورد چالش است و هم به شدت فروع و مسائل پیش آمده یا قابل فرض فراوانی در ذیل این مطرح است. در نتیجه به نظرم رسید که اگر باید بین این فصول، یعنی به اصطلاح اگر نمیتوانیم به مسائل همه این فصول هرچند در حد ذکر نمونه بپردازیم و به ناچار باید به گزینش از میان این فصول دست بزنیم، اولویت با بحث از این محور خواهد بود. روی این جهت ما چند جلسه رو هرچند به اجمال مثل سایر مباحث و فصول به مسائل این محور خواهیم پرداخت، یعنی فی مسائل المجالات الصحیه و طبیه المرتبطه به تکنولوژی الحیویه و احکامها. قبل از اینکه وارد فروع فقهی قابل طرح یا مطرح در ذیل این محور و این فصل بشویم، دو سه نکته رو تذکرن عرض میکنیم. اول اینکه چنون که اشاره شد، زیست فناوری و بالاخص مهندسی ژنتیک و الهندسه الوراثیه نقش و سهم بزرگی در امور بهداشتی و درمانی و پزشکی داره و این نقش از پیشینه دیرینه ای نیز برخوردار است، یعنی از دیر زمان موضوع زیست فناوری و پیوند به باعث مطالب زیست فناورانه و اعمال فرایندهای زیست فناورانه در مسائل بهداشتی و سلامت و مسائل درمانی و پزشکی و سایر امور مرتبط برای بشر مطرح بوده. از صورتهای ساده و بدوی زیست فناوری و امور بهداشتی و درمانی این مسئله مطرح بوده، جز مسائل مورد ابتلا در این زمینه قلمداد می شده. به هر حال در مسائل سلامت یا درمان و احیانا تولید دارو از شیوه های زیست فناورانه ولو از شیوه های بسیار ساده و اولیه و نخستینه این آن استفاده می شده. و در دور روزگار ما این مسئله بسیار بسیار توسعه یافته، گسترش سرسام‌آوری به تعبیری، برای این که این واژه بسیار رساس از اون استفاده میکنن، گسترش سرسام‌آوری کاربست زیست فناوری و به خصوص مهندسی ژنتیک در حوزه بهداشت و درمان و مسائل متعلق و مرتبط با دانش پزشکی پیدا کرده. این گسترش به صورت فزاینده‌ای و روز به روز، بلکه در یک مقیاس جهانی اگر به مسئله نگاه کنیم و تحولات و تحرکات رو رصد کنیم، بگیم باید بگیم دم به دم در حال توسعه است و تعمیق، در حال توسعه و تعمیق است، به طوری که به نظر میرسه در آینده نچندان دور اصولاً طب، البته به معنای وسیع آن، به معنای هل اوسع و الاعم، تبدیل می شود به زیست فناوری. یعنی زیست فناوری همه ابعاد و عرصه های طب به معنای اوسع و الاعم رو فرا خواهد پوشید. به معنای وسیع یعنی در علوم آزمایشگاهی مرتبط، در امر تشخیص، در مسائل بهداشت، پیشگیری، درمان، داروسازی و سایر مسائل مرتبط به اصطلاح امور پیراپزشکی و دیگر امور متعلق و در پیوند با طب به معنای وسیع آن. و آینده طب گویی که تبدیل می شود به زیست فناوری به معنای با دامنه گسترده آن. این یک نکته، اینو از این جهت عرض کردم که اشاره کرده باشم به اهمیت، ضرورت و گستردگی این محور و موضوع این فصلی که داریم به بحثمون میخوان بپردازیم و وارد اون میشیم. نکته دوم این که خب این پرسش اساسی این بحث و این محور این است که ما در فصل، در مبحث قبلی، در دروس قبلی تا جلسه پیش راجع به این سخن گفتیم که آیا پژوهش و دانشورزی در زمینه زیست فناوری و زیست و موجودات زنده، کائنات حیه، جایز است یا نه. اینو بحث کردیم. آیا بشر مجاز است که به مداقه و توغل در قوانین حیات و سنن حاکم بر عالم حیات بپردازد، به اسرار حیات پی ببرد یا نه؟ خب این بحث انجام گرفت. الان در واقع میخواییم وارد ابوابی بشویم که در اون ابواب سؤال اصلی این است که کاربست این قوانین مکشوفه در این قلمروهایی که مورد بحث قرار خواهد گرفت و در این جلسه و چند جلسه بعد راجع به قلمرو طب و صحت بناس بحث بکنیم جایز است یا نه. پس برابر این در جلسات گذشته راجع به جواز تأمل و تعمق در حیات و کشف قواعد و قوانین حاکم بر عالم زیست و احیانا پی بردن به اسرار حیات و قوانین آن و نظام حیات سخن گفتیم. الان میخوایم بگیم که اگر این قوانین و اسرار کشف شد مجاز به کاربرد اون هم هستیم. ممکنه کسی بگوید که مطالعه علمی اشکال نداره، پژوهش و دانشورزی در یک موضوع ایرادی نداره، اما آنگاه که ما به قوانینی و قواعدی دست یافتیم و دستاورد این مطالعه ما و پژوهش‌های ما دستاوردهایی داشت، اونها رو در عمل نمی‌توانیم به کار بگیریم، استخدام این قوانین و کاربست این قواعد جایز نیست، چون احیانا مثلا کاربست اون به معنای دخالت در خلقت است. یعنی آگاهی از اسرار خلقت مانعی نداره و قرآن هم بسیار بر این توصیه فرموده است، در روایات هم بسیار بر اون توصیه شده است، چون منتهی می شود به فهم عظمت خلقت، عظمت خالق، تحکیم ایمان مخلوقات و انسان نسبت به خالق. این ایرادی نداره، اما کاربست اون احیانا مجاز نیست، ممکنه کسی چنین نظری بدهد. لذا پرسش الان این است که آیا اگر فل جمله و یا با مجموعه از قیود و شروط کار پژوهشی و دانشورزانه در قلمرو زیست و
زیست فناوری مجاز است، آیا بعد از کشف قوانین و قواعد حاکم کاربست اونها هم جایز است یا نه؟ آیا مطلقاً مجازیم یا مطلقاً ممنوعیم؟ مطلقاً مباح است یا مطلقاً حرام است؟ یا نه فرض سوم و وجه سوم قابل تر هست و اون این که بسته به این که در چه قسمی از حیوانات ما اعمال کنیم و استخدام کنیم این قواعد و قوانین کشف شده رو، مثلا در حیوانات غیر انسان مجازیم یا در گونه های خاصی از حیوانات مجازیم، مثلا در همه گونه های حیوانی مجاز نیستیم یا فقط در حیوانات مجازیم در انسان مجاز نیستیم، یا در انسان هم بعضی از اصناف و مصادیق انسانی در بعضی از اصناف و مصادیق انسانی و آحاد انسان مثلا مجازیم. فرض بفرمایید اینکه در کدام قسم از جنبندگان و زندگان، موجودات زنده و موجوداتی که دارای نفس حیوانی و انسانی هستند، مجاز به کاربست قوانین مکشوفه هستیم. ممکنه کسی بگوید که مقیدیم در اقسام و اصناف، مقیدیم به اقسام و اصناف خاصی از حیوان و انسان در مقام کاربست، یا بگوید که کاربست این و قوانین در با شیوه های خاصی نه به هر شیوهی مجاز است، یا کسی دیگری بگوید که تا حدودی مجازیم، مثلا در حد فرض بفرمایید انتقال ژن از انسانی به انسان دیگری، مثلا از یک فردی به فرد دیگری، یا از حیوانی به انسانی و از گیاهی به حیوانی، از گیاهی به انسانی، در اینجا مجازیم. مثلا نه فراتر از اون، مثلا این که روی سلول بنیادی هم کار کنیم و فراوری کنیم و موجود زندگی رو پدید بیاوریم، این مثلا مجاز نیست. فرض بفرمید ممکنه چون این حدی رو کسی و شرطی رو کسی قائل بشه، یعنی بگوید که تا مرتبه ای از مراتب زیست فناوری ما میتونیم از مجازیم به کار برده این قواعد و قوانین کشف شده، یا مثلا بگن برای اغراض خاصی، برای هر غرضی ما حق استفاده از قوانین کشف شده نداریم. مثلا فرض برای اصلاح نژاد، ارتقاء نسل، مثلا فرض بفرمایید، اما برای اغراض دیگر نه، یا سایر در واقع ظروف و جهات رو دخیل بدانیم. پس بنابراین یک احتمال مثل اصل مسئله دانشورزی و پژوهش در قلمرو زیست فناوری، چطور گفتیم که آیا مطلقاً مجاز به دانشورزی و پژوهش هستیم یا مطلقاً مجاز نیستیم، یا نخیر به اعتبارات مختلف حدود و شروط و قیودی رو باید رعایت کنیم، پس بنابراین اجمالاً مجازیم. این همین سه احتمال بزرگ، سه احتمال کلی و اصلی در زمینه کاربست قواعد و قوانین کشف شده هم قابل طرح هست و بر اساس اون میتونیم پرسش‌های رو و مسائلی رو مطرح کنیم و به بررسی احکام اون مسائل دست بزنیم و ارائه نظر کنیم. خب قهرن اگر به این ترتیب شد، یعنی در واقع مسئله ممکنه حالت ثانوی پیدا کنه، مثلا حکم اولی پیدا کنه و سپس حکم ثانوی، و حکم ثانوی مثبت یا منفی، حکم ثانوی مثبت بگیم در با این قیود و شروط مستحب یا واجب است، و حکم ثانوی منفی بگیم با این قیود و شروط مکروه یا حتی حرام است. به این ترتیب در واقع باید دقت کنیم و ببینیم که حدود و ثغور ورود و به اصطلاح تصرف ما و کاربرد و کاربست ما کجاست و چیست. نکته سومی که قابل طرح اشاره به بعضی موارده و مسائلی که فراوان هم هست، مسائل فراوانی که در این زمینه مطرحه. ذکر نمونه هایی از مسائلی که در زمینه طب و صحت در پیوند با زیست فناوری و مخصوصا مهندسی ژنتیک قابل طرح هست. اشاره میکنیم صرفا به بعضی نمونه ها برای تجهیز ذهن و آمادگی اذهان شما برادران عزیزی که در این جلسات بحث به نحو مجازی حضور دارید یا احیانا صوت و متن رو در رسانه های مختلف ملاحظه می‌فرمید و این مباحث رو پی می‌گیرید. اول بحثی که قابل طرح هست این است که اجمالاً حکم استخدام قوانین مکشوفه چیست؟ در قوانین مکشوفه در حوزه صحت و طب چیست؟ که توضیح نسبتاً مفصل نسبت به این فرق دادیم. باز سوال دیگری که مطرحه این که حکم استخدام قوانین مکشوفه آنگاه که ضرورت‌هایی وجود داشته باشه و مسائل حیاتی اقتضاء استخدام و کاربرد این قواعد و قوانین رو داشته باشد، ضرورت‌های بشری بلکه گاه ضرورت‌های دینی اقتضا کند، در اون صورت حکم امر چیست؟ آیا باز همچنان بحث اجمالی یا دامنه وسیعی میتونه داشته باشه و دایره گسترده ای رو میتونه شامل شود؟ آیا اگر در واقع مسئله دیگه، آیا اگر کاربست قوانین و قواعد کشف شده منجر به ضرر قطعی شود نیز مجازیم؟ باز مسئله دیگر این که اگر در این مفروض یعنی کاربست قواعد و قوانین موجب اضرار به غیر شود حکمش چیست؟ باز مسئله دیگر این که اگر کاربرد این قوانین و قواعد و اعمال فرایندهای زیست فناورانه موجب ضرر محتمل است، به تعبیری یک ضرر محتمل معتد بهی مطرحه، آیا باز هم مجازیم؟ در ضرر قطعی اگر فرض کنیم مجاز نیستیم، آیا اگر احتمال ضرر معتد به بدهیم چی؟ و همچنین احتمال اضرار معتد به احتمال می‌دهیم زیان معتنابهی متوجه دیگری بکند اگر ما این فرایند، یک فرایند معینی از فرایند زیست فناورانه رو احیانا به کار ببندیم و مورد اعمال قرار بدیم. نیز قابل تر هست که غالب این روندها و فرایندها، روندها و فرایندهای زیست فناورانه ابتداءً باید در محدوده آزمایشگاهی مورد کاربست قرار بگیرد و به استخدام در بیاد، اعمال بشود و پس از آنی که ما او رو این فرایند رو و فرایندها رو آزمودیم و تجربه کردیم سپس توسعه بدیم و به اصطلاح به صورت انبوه و گسترده اون رو به کار ببندیم. خب گاه ممکن است که روی انسان‌های خاصی بنا باشه که چنین کاربست‌های نخستینی و ابتدایی اعمال بشود. آیا در مقام آزمایش روی عناصر و افراد خاصی آیا قید و شرطی میتونه قابل طرح باشد؟ و بلکه پیشتر اگر برویم بخوایم فرض رو توسعه بدیم و فرض شایع‌تری هم قلم داد میشود، این که ما در مطالعات آزمایشگاهی اگر فرایندهای زیست فناورانه رو بخوایم روی حیوانهایی اهمال کنیم، خب در صورتی که رو انسان آزموده شود احتمال ضرر ندهیم، خب ممکن است که بگیم مشکلی نیست. اما اگر مثلا فرض کنید که در این زمینه بخوایم این آزمایش رو چون احتمال خطر میدیم یا بسا خطر قطعی و ضرر قطعی مطرح است رو حیوان انجام بدیم، آیا مجازیم که کارهای آزمایشگاهی و اختباری رو روی حیوان انجام بدیم، مثلا حیوانی رو مبتلا به بیماری خطیری بکنیم که علاج پذیر نیست یا صعب العلاج است، مثلا آیا مجاز هستیم یا نیستیم؟ آیا حیات حیوانات ارزش نداره ذاتاً و ما میتوانیم به هر صورتی در حیات بشر در حیات انسان حیوانها تصرف کنیم یا چنین اجازه‌ای رو ما نداریم یا با قیود و شروط مشخصی چون این اجازه رو خدا متعال به ما داده و می شود مشروع؟ احیانا باز پرسش دیگه و نمونه دیگه این که گاه سلول‌های بنیادی رو از جنین گاهی جنینی رو جنین آزمایشگاهی رو تولید میکنن و سلول‌های بنیادی رو از او دریافت میکنن، این سلول‌های بنیادی رو تا حدی فراوری میکنند، آیا تخریب سلول‌های بنیادی مجاز است یا این موجود زنده است و علل اطلاق مجاز نیستیم ما سلول بنیادی رو تخریب بکنیم احیانا؟ و یا در خصوص جنین همینطور، جنینی که با مثلا سلول با فراوری سلول بنیادی به وجود میاد در واقع جنین آزمایشگاهی است، ما آیا مجاز به از میان بردن این جنین هستیم؟ در چه مرحله از حیات او و در هر مرحله دارای چه حکمی است؟ آیا بین جنین آزمایشگاهی که با فراوری سلول بنیادی به وجود آمده با جنین طبیعی که در رحم مادر پدید آمده به لحاظ حکم تفاوت هست یا نیست؟ باز نمونه دیگر، حکم انتقال سلول‌های بنیادی، انتقال ژن از فردی به فردی دیگر، از انسانی به انسانی دیگر، از حیوانی به انسان، از انسانی به حیوانی، این چیست؟ باز سوال دیگر که از پرسش‌های بسیار بسیار پر اهمیته این که آیا مجازیم با کاربست قوانین و قواعد مکشوفه زیستی مکشوفه و اعمال فرایندهای زیست فناورانه ما موجودات زنده‌ای رو پدید بیاوریم بدون آن که از رهگذر مجاری طبیعی این اتفاق بیفته؟ به تعبیر دیگه به جای استیلاد و تولید موجود زنده از طریق نطفه و نکاح، چه در خصوص حیوان چه در خصوص انسان، ما از طریق کاربرد و استفاده از سلول بنیادی دست به چنین کاری بزنیم. اصل این موضوع یا مجاز هست یا نیست، خب بسش کم و بیش مطرحه. به اصطلاح استنساخ، همانند آوری، شبیه سازی، کنلینگ به اصطلاح. باز پرسش دیگه و از جمله مسائل شایع و مطرح دیگر، موضوع همین دی ان ای هست، الشیفر الوراثیه. آیا ما مجاز هستیم به کاربست اطلاعات و امور مرتبط با دی ان ای و رمز زیستی انسان ها و به تعبیر ما جعبه سیاه اسرار حیات افراد، اصلا ورود در این زمینه، استفاده از این امر، اگر مطلقا مجازیم، اجمالا مجازیم، اگر اجمالا مجازیم با چه قیودی، چه شرایطی رو باید رعایت کنیم؟ پرسش های فراوان اینجا مطرحه. اصولا بعضی از این پرسش هایی که داریم مطرح میکنیم اگر تفصیل بدیم تجزیه به گاه چند ده پرسش فرعی میشوند. باز پرسش دیگری که قابل طرحه و الان به اصطلاح عمل میشه و احکامش رو باید بحث کرد، این که بانک های ذخیره ژن، چه ژن های نباتی، چه ژن های حیوانی و چه ژن های انسانی به وجود میاد، ایجاد میکنند. آیا احکام مربوط به ایجاد بانک های ژنتیک چیست؟ بحث بسیار مهمی است، مسائل فراوانی در حول و حوش این فعالیت علمی و انسانی قابل طرح است. چه تغییراتی مجاز است در حیوان در حوزه دامپزشکی انجام داده شود؟ چه تغییراتی مجاز است در حوزه انسان پزشکی اتفاق بیفته؟ کدوم از تغییرات مجاز است؟ کدام از تغییرات مجاز نیست؟ ملاحظه میکنید این کدام ها فروع بسیار و اجزاء فراوانی پیدا میکنه. آیا مثلا مجازیم ما وصف ذاتی یک فرد انسانی رو تغییر بدیم؟ مثلا با اعمال فرایندهای زیست فناورانه مثلا یک مرد رو به زن تبدیل کنیم، یک زن رو به مرد به اصطلاح تغییر صفت بدیم، آیا مجاز هستیم مجاز نیستیم؟ به هر حال این 20 مورد رو از باب مثال خواستم عرض بکنم. این مسائل مطرحه با توجه به اینکه مسائل و فروع و فروز متفرق و متکثری و متنوعی مطرح است، یک مطلب دیگه ضرورت پیدا میکنه و اون این که ما چگونه باید این حوزه رو، حوزه صحت و طب، بهداشت و درمان و مسائل مرتبط و متعلق به طب بالمعنى اوسع رو تفریع فروع کنیم و تفصیل مسائل کنیم. منطقش چیست؟ ظاهرا منطقی که ما برای تفریع فروع و تفصیل مسائل کل مباحث زیست فناورانه ارائه کردیم همون اینجا کارایی دارد، چنان که باز باید این مسائل یک ساماندهی بشود، در قالب یک ساختار منطقی صورتبندی بشود. پس من نیازمنده به یک منطق و منهج هستیم. باز همینجا اشاره میکنیم که با همون منطقی که برای صورتبندی و ساختاردهی و مهندسی مباحث و مسائل زیست فناوری با همه گستره آن پیشنهاد شد، مشابه و مطابق همون در این محور و در ذیل این فصل نیز ما میتونیم به ساماندهی و مهندسی مسائل این بخش بپردازیم. ما دیگه الان شاید دیگه نتونیم وارد بحثای فرعی بشیم. اجمالا این نکاتی که مطرح شد عرصه رو مشخص کرد و حوزه بحث رو تا حدی روشن ساخت و انشاءالله جلسه بعد به بررسی مسئله و مسئله و فرع به فرع از فروعی که فی الجمله به اونها اشاره شد خواهیم پرداخت، گرچه ممکن است ما به بعضی نمونه ها فقط بپردازیم چون مجال ما بسیار محدود و مضیق است. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.